بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إن شاء الله جلسه من مرزي حضرت بقية الله أعظم واقع بشه. خب من امروز میخوام یه نکاتی عرض بکنم در مورد، به صورت کلی در مورد منهج متصوفه، و البته بیشتر با کتاب قوت القلوب ابو طالب مکی میخوام ور برم. بحث حدیث در متصوفه خب بحث مهمی است. مثلا جنید بغدادی به عنوان خب یک امامی از ائمه متصوفه گفته است که این هر چه ما داریم اینا از کتاب و سنت است، و مانور دادن روی سنت، البته این خصیصه همه دانشمندان اسلامی است برای اثبات اسلامی بودن فن خودشون، اما در عمل هم میبینیم که با یک نگاه سریع میبینیم خب پر است از احادیث. حالا در کتاب‌های اهل سنت که حدیث قول صحابه را هم شامل میشه بیشتر، اما حتی میاییم رو کتاب محجت البیضای مرحوم ملا محسن فیض میبینیم که حجم زیادی از این کتاب ها چه شیعه چه سنی، چه اونا که حالا محل اختلاف است که این شیعه است چه سنی است، احادیث در بر گرفته. البته یک کتابی نوشته شده به اسم فرهنگ مأثورات عرفانی، یک جلده، احادیث متصوفه خلاصه در این کتاب نمیشه. من از بعض از اساتید شنیدم که خب همه دعوای سر این یک جلده است، همه این یک جلده میذاریم کنار، چه اتفاقی میفته؟ از یک جهت احادیث در این خلاصه نیست، مثلا این کتاب اصلا سراغ به نظر احیاء العلوم نرفته، فتوحات با این انبوه اگر هم رفته استخراج ناقصی کرده. دو، ما یک بحثی که میخواییم بکنیم کار به احادیث متصوفه نداریم، متون متصوفه، متصوفه به ما انهم روات الحدیث برای ما هم قابل اعتنا هستند. حسن بصری هم شخصیت صوفیانه ای دارد هم محدث است، و ما خب اگر بخواهیم در مورد راویان حدیث حرف بزنیم جمعیت زیادی شون با پسند از صوفی از زاهد شناخته میشن، که البته ذهبی از یکی از این بزرگان نقل میکنه به نظرم از ابن منده که اگر در سندی زاهدی صوفی هست فقسل یدی کمه، اگر دیدید دست بشور. این تعبیر آبرومندانه است، از اینی که حالا نمیخوایم بگیم جعلی، مثل این که پدر بزرگی حواسش پرته، من بخوام بگم که به قول پدر بزرگ من اعتنایی نکنید، با یه تعبیر آبرومندی اینه بگم، اینم یه تعبیر آبرومندیست. حالا این نکته خدمت رو عرض کردم که بحث حدیث در متصوفه اوسع از و رفتن به کتاب مثلا فتوحات یا احیاء العلوم، نه، همه مصادر اسلامی چه شیعی چه سنی رد پای راویان صوفی هست. حالا من بدون پیش داوری که صوفی و بار معنای مثبت و منفی بهش نمیدم، هست، ببینیم آیا می شود به منقولات اینها اعتنا کرد یا نه. و بیشتر بحثمون اینجا در مورد قوت القلوب ابو طالب مکی است از دو جهت. یکی اسم کتابم قوت القلوب فی معاملت المحبوب و وصف طریق المرید الى مقام توحید. آقام از بزرگان متصوفه مکتب بصره عراق و تقریبا معاصر شیخ صدوق ما. یکی این که خود این کتاب از اهم مصادر متصوف است، یعنی کتابی مثل احیاء العلوم ابو حامد در جهات متعدد از این تأثیر پذیرفته است، چه در منقولات، چه در منهج، چه در ترتیب، و شاید اگر یه تطبیق تفصیلی انجام بدهیم این ورژن بروز شده احیاء العلوم ورژن بروز شده قوت القلوب. خب به خاطر جایگاه کتابه که کتاب پرورش پیدا میکنه و میرسد به جایگاهی که امروزه نمیشه به این راحتی از کنارش گذشت. دو، ابو طالب خود در این کتاب نکاتی را جمع آوری کرده. حالا به طالب ممکن است این جمع آوری ها مال ابو طالب نباشه، اما ما چون کتاب های قبل از ایشون کتاب های جامع از یک جهت و از جهت که این نکات رو نداره در دست نداریم، اینا رو به آقای ابو طالب مکی نسبت میدیم. ممکنم هست مال مشایخشه، مال اساتیدش بوده، کتاباشون از بین رفته. در مورد ابن سینا یک نقل فکاهی هست که ابن سینا این کتاباش مال خودش نیست، کتابای دیگران است، وانویسی کرد و بعد کتاب خونه امیر بخارا را آتیش زد که اینا برای خودش بموند. حالا ممکنم هست این کتاب ابو طالب مال خودش نباشه، یعنی مطالبش مال خودش نباشه، اما ما چاره‌ای نداریم به حسب ظاهر این کتاب را از یک جهاتی مبدع بدونیم. شاید بشه بگیم که این فصل هایی که حالا ما میخواییم بهش بپردازیم مثل قانون اساسی میموند از نگاه متصوفه. خودش تو بحث علوم حدیث، خود ابو طالب تو قوت القلوب شد هذه الفصول التي ذکرناها، اینایی که ما در مورد روی کرده متصوفه می نویسیم هیه اصول و معرفت الحدیث. حواست باشه من دارم اصولش برات میگم. و خب این اصول از دو جهت میبینی مورد توجه قرار گرفته. بعضا این عبارات ابو طالب در کتب بعدی آمده، تأثیر پذیری های نقلی، بعضاً هم میبینیم نه، کسی عبارات ابو طالب رو نقل نکرده، اما متأثرن از ابو طالب در این روی کرد. نمیگه ابو طالب به من گفت. غزالی تو خیلی جاها احادیثی که قبل از احیاء العلوم اولین مصدری که اومده در قوت القلوب نقل میکن، نمیگه به نقل از ابو طالب. زبیدی تو اطحاف و سادت المتقین میگه، اما خب این تأثیر پذیری است، حالا چه تصریح بکند چه نکن. اهم مبانی که ابو طالب تو در فصلی به عنوان باب و تفصیل الاخبار و بیان و طریق الارشاد و ذکر و رخصه و سعه فی نقل و روایه، یه همچین فصلی ایشون باز میکنه و مبانی رو توی به دو صفحه به این حسب این چاپ سربی مسی قدیمی که من دارم یه دو صفحه، حالا نمیدونم چاپ حروفی چقدر شده. یکیش نقل به معناست که روی خیلی مانور میده. البته خب نقل به معنا همه روش متفقن، شیعه و سنی هم نداره، از حضرت صادق علیه السلام هم نقل شده این کنت ترید معانی فلا بأسه، حضرت صادق هم اصلا نیازی هم به تعبدی نداره. ما اصلا نمیتوانیم تکلیف به ما لا یطاق است بگیم که نقل به معنا جایز نیست. کی میتونه یه ضبط صوتی حالا اگه باشه، و خب اگر قرار باشه که نقل روایت منوط به ضبط فوق العاده باشه، تراث روایت زیادی از بین میره. کدوم یک از ما میتونیم تحفظ بر الفاظ داشته باشیم؟ خب اصحاب قهقرایی میگه اون پیشیا و مثل ما بودن، لااقل خیلی هاشون مثل ما بودن، و طبیعی است که اگر بخواهیم تحفظ بر الفاظ رو شرط بدونیم، ما هیچ حدیثی نباید نقل میکردیم اگر در دوره حضور بود. شرطی که ذکر میکند ابو طالب، میگه که عالمن به تصریف الکلام و به تفاوت وجوه المعانی، مجتنبن لما یکون و بهی تحریفون. حواسش باشه، صرف و نحو بلد باشه، معانی را بلد باشه، ناشه تحریف را بلد باشه. خب میگود که دمش گرم کارا، یعنی بعدم میگه که صحابه و تابعین هم رخصت دادن. اما بیان یک شرط، یک حرفی است. گفت کلو و اشربو را بنه گوش کرد، ولا تصرفو را فراموش کرد. ما در کتب فقهی چه شیعه چه سنی نقل به معنا زیاد، یعنی شما تو جواهر اگر بخواهید احادیث را عین لفظش را بگید، خب خیلی از احادیثی که صاحب جواهر شیخ اعظم بهش استناد میکنه به عین لفظ نیومده، و این سبک فقهای عظام است چه شیعه چه سنی در طول تاریخ. اما تفاوت است بین یک فقیهی که شده از صاحب جواهر، شده از شیخ انصاری، از باب اینکه عالمن به تصاریف الکلام، مجتنبن لما یکون و بهی تحریف به تعبیر این، و بین صوفیی که عملا خیلی هاشون امی هم بخواهدم نمیتونه. به همین خاطر است که تفاوت نقل معنایی که در کتب متصوفه هست با نقل معنایی که در کتب فقها هست، جفتش هست، اشتباهات هم دارن جفتشون، اما اصلا حد اشتباهات قابل مقایسه نیست. فقها اشتباهاتشون هیچ کدوم اشتباهاتی که به نفس خود فقیه برگرده نیست، مصدرش خرابه، استنباطش، اما توانایی ذاتیش داره که دخل و تصرف نکنه. اما تو متصوفه نه، خیلی هاشون اینجور نیستن، به خصوص که حالا میگم که اصلا پرداختن به علوم حدیث در نزد متصوفه امر نامطلوبیه. از جمله چیزایی که ابو طالب روش مانور میداد، تساهل و تسامح در نقل مراسیل و مقاطیع، این تعابیر سنیاست که بین مرسل و مقطوع یا منقطع و اینها فرق میذارن. تو تعابیر شیعی همه اینها مرسل، یعنی چیزی که سندش حالا افتادگی داره، یا یه تیکه یا همش، یا ضعاف اسانید، میگه نه به اینا این بکن. بعد ادله ای که میکنه ارائه میکنه، لسنا علی یقین من باطله ها، ما که یقین نداریم به باطل. خب این حرف در مقابل نهی‌های شدید و دلیل عقلایی که من نباید از زن تبعیت کنم. بله ما تو بحث حدیث تا وقتی که یقین به باطلش نداریم باید دست نگه داریم، اما دو وجه که نداریم که یا باطل یا درست. ما یه احادیث صحیح داریم، یه احادیث باطل یا موضوع، یه دسته یه من وسط داریم که تکلیفش نامعلومه، و ایشون اصلا گویا دو وجهی دیده از قضیه رو. اینقدر که من یقین به باطل بودنش ندارم، به خصوص که متفقم استناد بدیم، یه بار من میخوام بگم که این نظر منه، دو تا چهار تا باش، هیچ اشکالی هم نده، یه بار میخوام به امام صادق علیه السلام، به رسول مکرم استناد بدهم، آیا ادله نهی از استناد بدون علم شامل نمیشه، به خصوص که یه خلطی هم کرده بین حدیث جعلی و حدیث ضعیف. یکی دیگهش که باز این هم از چشمبندی های آقای ابو طالبه، عبارت ایشون ان الاخبار از ضعاف غیر مخالفت للکتاب و سنه لا یلزمنا ردها، مخالف کتاب و سنت نباشد که حالا احادیث متصرفان که کدومش مخالف کتاب و سنت است، یا لااقل حجم زیادیش رو مو در مثلا نماز اعمال لیلت الرقائب که کتاب و سنت به معنای سنت قطعی مخالف لیلت الرقائب نیست، این دلیل پذیرش که نمیتونه واقع بشه. من میخوام استناد بدم، استناد دادن حجت شرعی میخوام. بله، رد کردن حدیث به معنای مهر باطل، مهر جعلی، این هم دلیل میخواد. و همین خاطر تصریح کرده اند بزرگان سنی و شیعی که حکم به جعل حدیث کار ائمه شأنه، یعنی من بچه طلبه حق ندارم بگم حدیث جعلی. و تو همون ائمه شأن هم اختلاف هست. مثلا ابن جوزی الموضوعات نوشته بیش از ما شیعیان که با بخشی از روایات فضائلش که ابن جوزی جعلی معرفی کرده باش مخالفیم، خود سنی ها باش مخالفن. از کسانی مثل سیوطی که تلخیص و اینها برش نوشتن، که کسانی که ترجمه و شرح حال ابن جوزی رو نوشتن، در خود ائمه شأن هم اختلاف ها. حدیثی که صدوق نقل می کند شیخ المحدثین است، شهید ثانی امام میگه منها، حالا تعبیرش یاد نیست، میگه این جعلی است. میبینید میخواییم کدوم رو بگیم؟ میخواییم میگم امر ساده نیست، اما هر حدیث ضعیف که حدیث جعلی نیست، این دارد با یه مقالطه ای حدیث صحیح رو در مقابل حدیث جعلی قرار میده. یه پله بالاتر میبرد، انا متعبدون به حسن زن منهیون عن کثیر من الزن. میگه علم رجال که این رو یکی دیگه هم دیدم از به نظر و ابن عربی هم یه جایی همچین تعابیری داشت که علم رجال منجر به سوء ظن میشه. اینی که من در مورد شما بگم ضعیف الحدیث کذابون، شما یه مثلا ده ظاهر و صلاح، خب من در آیات میگه که من نهی شدم از این بحثی هست که در ابتدای بحثای علم رجال مطرح میکنم که از ادله مخالفین علم رجال میگن که اخباریون گفتن، تو اخباریونش یه همچین چرندی نیست، البته که علم رجال منجر به تفتیش احوال روات میشود. من میگم این فلانی کذاب، فلانی وضا و این تفته و این باعث سوء ظنه و در آیات از این نهی شده. میان به اخباری ها نسبت داده شد، اخباری های این حرف رو البته نزدن، یا لااقل اخباری های با سواد همچه حرفی نزدن، اما تو متصوفه این حرف رو زدن که سوء زن و به روبات شد. کسانی هم که از متصوفه حالا متصوفه حرف رو زدن. بعد اون آخر از میخ آخری که به علوم حدیث میزنه که همه اینا که میگید به کجا میرسه؟ من باید معاینه کش و شهود ملاک منه. این در حقیقت این که اگر اینها در راستای کشف و شهود من بود من میپذیرم، و الا من چیزی که اون کشف و شهود برام ترجیح داره. به همین خاطر ابن عربی و دیگران این تعبیر رو زیاد به کار میبرن، الحدیث و صحیح کشفن، یعنی همه حالا میخواد در دهن مخالف را ببنده که نه یا انقلت رجالی روش بذار، نه یا انقلت کتاب شناسی روش بذار. این از چه کتابی داری میاری؟ این کشفن برای من درسته، الحدیث و صحیح کشفن یا الحدیث و صحیح معاینتن، عیانه نیم چه تعبیر. و خواه وقتی که ملاک شد معاینه، آقای ابو طالب میگه که اصلا تشدد دیگه در علوم حدیث نداشته باش. خیلی نام مستنداتش صحابه و تابعینه، یعنی اون نقل به معنا که تو دوره صحابه و تابعین و خب دلیل عقلی هم مساعدش میگیره و گسترش میده به عدم تشدد، نه در متن، نه در سند، نه در مصدر، هر چیزی هر جایی از هر کسی. چرا تشدد؟ صحابه و تابعین اجازه دادن بود که تو عنوانش هم بود و ذکر و رخصه و ضعف نقل و روایه. حالا نسخه من اینجوره که شاید اشتباه چاپی باشد، فی نقل روایه نمیتون. و علم رجال چرا سراغش میریم؟ یه در سلف ما دروغ نمیبستن، بعدی هم که دروغ نمیبستن، حسن زن به سلف بیا 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 تو. علاوه بر این که میاد از این کاری که رائج است که بیام به تقویت ضعاف اسانید با احادیث دیگه، به خصوص تو موضوعات مرتبط با زهد و اخلاق، این خیلی راهگشاست. حالا شما در احادیث فقهی دستت بسته، یعنی شما بین شک 3 و 4 نه قرآنی هست، نه دلیل عقلی هست، نه سیره عقلا، هیچی نیست. عقلا بین شک 3 و 4 چی کار میکنن؟ فطرت هیچ، نه ارتکاز هیچی نیست، نه قرآن. خب اونجا هیچ کاری نمیتونه بکنی، دستت بسته. اما تو اینجا که خب خیلی از این موضوعات به صورت کلیش از ادله فطری کتابی سنتی میشه درش کن. و بعدم این که ما احاطه نداریم به همه علوم، اذ لم نحط به جملت العلم، یا نگو تکذیب نکن، یا عبارت دیگه شن بعض من یضعفه اهل الحدیث یقویه بعضهم. برو کتابای حدیثی مراجعه کن، یکی این گفته صحیح سقس، یکی گفته. و این علم میخواد زیرا به علم رجال رو بزنه که علمی که اینقدر تعارضه. این در حقیقت یه مقالطه است، با یه مقالطه میخواد علم رجال از دست دوم بگید. بله، اگر بین ازا تعارضا تساقط، امر عرفیست که اگر این آقا بگه چپ برو راست برو، خب من میمونم. اما تو علم رجال به معنای سودمند واقع شدن این علم، چه در بین شیعه چه در بین سنت، مهم چی مشکلی مواجه نیستیم. به همه خاطر بخاری میتونه صحیح بنویسه و کسی هم به صحیحش گیر نده. نه اینکه بگم که خالی از اشکال ها، و میگم مورد قبول جامعه اهل علم روزگارش واقع میشه. با این که راوی نیست در صحیح بخاری، مگر این که یه انقلت توش هست. اصلا وقتی که مبنای گفت و شنود ها قول معصوم نباشه، این اختلافات توش هست. احمد حنبل 3 قول داره، بخاری 4 قول داره از این اختلاف. اما این اصلا و ابدا به بیفایدگی منجر نمیشه. نمونش هم نیست که دارن حوضه های اهل سنت کار میکنن، کتاباشون به تعارض بر نمیخوره، نتیجه بخش هم هست. این که بگید که نه این یه صورت ظاهری و ساده لوحانه است از علم رجال که داره ارائه میداد، که می مقالط است، یا این که اصلا خبر نداره، یه چیزی دورا دور از علم رجال شنیده، که نه اینا با هم دعوا دارن، میخوای حرف کیه بچسبی و اعتباری نداره. بعدم استشهاد میکنه که اصلا کسی حق ندارد بگید حدیث باطله در مورد حدیث. این از استدلالات است که بعضا روایات شیعیان داره یه تمسک به عام در شبهه مصداقی است دا. مگر چیزی را یقین دارم مال امام صادق است اما ولی اول ثابت کنیم مال امام صادق علیه السلامه بعدا من میذارم رو چشم. حرف بزرگ سنی ها و همجور روایات ائمه اطهار علیهم السلام که احادیث ما رو انکار نکنید، اگر نمیفهمیدم علمشو به اهلش بسپارید، همینه. یعنی ثابت بشود این مال ماست و الا خودشون فرمودن، ما که اینا جیبمون در نیاوردیم، خود پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم، خود حضرت صادق علیه السلام فرمودن کسر الکذابون علینا، دروغگو بر ما زیاد شده. طبیعی هم هست، بزرگان جامعه دروغگو و شایعه نسبت بهشون زیاده. خب پس من اگر بخواهم حرمت اهل بیت را مراعات بکنم، همون جوری که حق ندارم روایاتشون رو دور بریزم، باید مراقب باشم دروغم اینا نسبت ندم. و این داره باید چشمندی تمسک به عام در شبهه مصداقی که فلان صحابی فلان تابعی گفت، کسی حق ندارد حدیثی را بگیدیم باطل. بله من اولم و به ذات حرفم نیست که آیا این حدیث هست. دو علم رجال که هم بازم خدمت رو عرض کردم و بعد میگه که اصلا نرو سراغ علم رجال. چرا؟ چون میگه گزک دست دشمن میدی، دشمن اهل به تعبیر خودش اهل بدع، شاید منظورش اهل رأی است، چون اینا که با محدثین با اهل رأی ابو حنیفه اینا دشمنیشون خیلی زیاده. خطیب بغدادی شاید اینقدر که فوش به ابو حنیفه داده است، مشیعیان در طول تاریخ اینقدر فوش به ابو حنیفه ندادیم. شاید منظورش نیست که میگه اگه رفتی سراغ علم رجال روایت زیر پاش زدی، پیروان ابو حنیفه این هم مسلک این دلشون خوش میشه ها. خب ابو حنیفه یکی از ادلش که من رفتم سراغ قیاس، خودشان بلده در مقابل حجیت قول پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، حرف من ابو حنیفه که سن ارزش نداره. ابو حنیفه میگه چون من در روایات نقل شده مشکوکم، یک، دو، بلدم هستم که خدا منا مثل بهائم چارپایان رها ولم نکرد، تکالیفی دارم، پس چه کنم؟ میام با قیار احکام الله را استخراج میکنم. به همین خاطر اهل حدیث سنی باهاش خیلی بدن، چون زیرا به روایات میزن. میگم شاید آقای ابو طالب نظرش به این طایفه باشد، میگه اگر بری بخوای تشدید به خرج بدی در سند آمد، باعث میشه که گزک دست اهل بدعت بدی، و خب این کار درستی نی. آخر امرم قاعده تسامح و تسامح، تساهل و تسامح در ادله سنن رو قبول میکنه که اینا که اشکال ندارد، که ترغیب فی الاخره از ترهیب لوعید الله فی فضائل الاعمال و تفصیل الاصحاب و اینا محتمل القبوله، چرا میخوای گیر بدی؟ دعوایی که نداریم. بعدم همه جا گفتم بارها استناد میکنه در این فازش به عمل سلف. سلف هم توی موارد گیری نمیدونه، البته خیلیش ادعاست، یعنی اینه که شما سلف قائل به تساهل در ادله سنن بودن اول کلامه. حالا حتی بر نگاه سنی مجالا سلف اگر امیرالمؤمنین در بینشون نباشه سلف که ما ارزشی نداره، ولی حتی بر اساس همون نگاه هم این یه صرف ادعاست که آیا واقعا صحابه قائل به تساهل در ادله سنن بودن، این یه ادعایش میکنه. نهی از کتابت حدیث و بلکه اصلا میگه مطلق اشتغال به علوم حدیث، سراغ اینها نرو، عبارتی از بشر ابن حارث نقل میکنه که این آقا میگه اخبرنا حدثنا، اینی که محدثه میگن اوی بگو فلانجا بگو اخبرنا، فلانجا بگو حدثنا، فلانجا بگو حدثنی، این تفکیک ها حواست باشه تو بحث تحمل حدیث. سنی ها خب مفصل بحث کردن که ما تو نحوه فراگیری حدیث گاهی با شنیدن است، گاهی با قرائت است، گاهی با کتابت است، گاهی با وصیت است. خب اگر قرائت باشه، اگر سماع شنیدن باشه، یه جایی باید بگی اخبرنا، یه جایی باید بگی حدثنا، اینا رو با هم قاطی پاتی نکن. کسانی مثل احمد حنبل، بخاری خیلی حواسشون به این چیزا هست. البته تو بین شیعه زیاد براشون این اهمیت فوق‌العاده‌ای نداره، اما این الان نکنه که اینی که محدثه میکنن اخبرنا حدثنا ان حدثنا اخبر، اینا از امور دنیاویست، هیچ فایده ای نداره. بلکه یزیه ابو سلیمان دارانی است، نمیدونم این داران کجاست، میگه که کتابت حدیث از امور دنیاویه است. کسایی که قلم و کاغذ برمیدارن مشغول کتابت حدیث میشن. این همه به تساهل و تسامح منجر میشه. یعنی من بگم به ما سند دقت نکن، بعدم ننویس، بعدم نقل به معنام که جائزه، خب این اوضاعی که پیدا میشود اینها مناشه. و از رابعه ادویان نقل میکند که ان فتنت الحدیث اشد من فتنت المال والبنی، اینی که سرگرم حدیث آموزشی، این فتنه علم به قول امروز یا حجاب علم، خیلی بدتر از مال و فرزندان است. آزمایش. خب میبینید یک اعتناب سنت دارند، میگه باید به سنت مهم بکنیم، یعنی هر چی گفتم من صوفی باید یه مستند که روایی داشته باشن، اما از طرف این تساهل و تسامح گسترده که اصلا کتابت نکن، اشتغال به حدثنا اخبرنا نداشته باش، فتنه حدیث اشد از فتنه ماله، از اون طرف علم رجال ولش کن، متن را هم دقت نداشته باش، خب اینا باعث میشه که عجایب و غرایب در کتب متصوف زیاد بشه و عجایب و غرایب راویان صوفی هم زیاد بشه. گفتیم که ما فقط اینجا نمیخوایم در مورد روایات فتوحات ابن عربی حرف بزن کنم، خب اصلا من تو عمرم سراغ فتوحات که نمیرم، مبتلا به من نیست، من که تو آخر عمرم سراغ احیاء العلوم نمیرم که مبتلا به من نیست. این بحث چه فایده داره؟ عرض کردم ما راویانی که راویان صوفی که در اسانید روایت دیگه هستن میبینیم که عجیب و غرایب زیاد دارن، نمونش خب همین لیلة الرقائه. از جمله احادیث غریبی که همین آقای ابو طالب نقل میکند یه 20 موردش که خب خیلی هم عجیب است، اصلا این تعبیر رو شما جای دیگه میگه فی حدیث یا فی خبر من طریق اهل البیت، مثلا نمیدونم چی جوری، نه اسم خاص نمیبرد، اهل بیت، و یه 20 موردی بیشتر البته نیست. این نحوه حرف زدن، خب اهل بیت به نگاه شیعه از حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام، حالا پیامبر مکرم، تا حضرت بقیت الله اعظم، تو نگاه سنی آیا ازواج شاملن یا نیستن؟ این تعبیر اهل بیت، نمیدونی اهل بیت معنای چیزی است که مسلمان ها بهش ملتزم یا معنای لغوی، بعضیش مثلا از امیرالمومنین میبینیم پیدا میکنیم. اما و آقای غزالی هم عیناً همین روایات را از ابو طالب نقل میکنه، البته جای اسم نمیاره دا که من اینا را از ابو طالب گرفتم، ولی عرض کردم خدمتتون که زبیدی تو اتحاف و سادت المتقین، نه اتحاف و سادت، آره اونجا هر جایی باشد میگه آوردهو المکی یا آوردهو فلقوت. این که میبینیم از شانس خوب ابو طالب به حسب زار، اما به دلیل دیگه ابو طالب حجمه انتقادات واقع نشده است، اما محجت البیضا مورد حجمه واقع، احیاء علوم الدین مورد حجمه واقع شده. مثلا ابو الفرج میگه که ابو حامد کتابش را مملو و احادیث باطل، یا ذهبی یه جای دیگه نقل میکنه، حالا این دقیق یادم نیست که نقل حرف خودشه یا یکی از مشایخ نقل میکنه که کتاب احیا مشحونون بلی کذب علی نبی، پر از دروغ بر پیغمبر. یا ابن کثیر شاگرد ابن تیمیه تو بدایه و نهایش میگه فیه منکرات و موضوعات، جعلیات زیاد داره. خود آقای فیض مرحوم الله محسن هم تو مقدمه هم ابتدای محجب این امر اعتراف میکنه، اما اینا همه این زموم فی حقیقه راجع است به ابو طالب مکی، یعنی به این گفتن. اما این آقای ابو حامد غزالی که مؤسس این کار نیست، گفتیم احیاء العلوم ویرایش و ورژن روز آمد شده قوت القلوب، همین این روایات که میگم ان میگه فی خبر من طریق اهل بیت فی حدیث من طریق اهل البیت، همه اینها رو میاره و اینا از همین موارد که میگن گفتن نا جعلیس. آقای عراقی تخریج یک کتاب دارد معمولا با خود احیاء العلوم چاپ میشه، اسمش رو دقیق یادم نمیاد، سجعش فی تخریج الاحیاء، اونجا احادیث جعلی احیاء رو میگه لا اصل له لا اصل له لا اصل له لا اصل له، اینا که میگه من طریق اهل بیت که میگم اصلا معلوم نیست از کی دارد نقل میکنه، اینها را میگه که نازل آسلا. خب اینا که مال خود آقای ابو حامد نیست که، اینا را از ابو طالب گرفته. از اون طرف هم احیاء العلوم جا افتاده، به همین خاطر اکثر زموم به احیاء العلوم وارد شده، نه قوت القلوب ابو طالب مکی. یه نکته، این یکی دو نکته آخر که میخوام ازم، ما مراجعه به کتب رجالی که میکنیم چه شیعه چه سنی، یعنی من اینجا میخوام اصلا بدون لا مذهبانه حرف بزنم، میبینیم خب در مورد بعضی زمومی گفتن رجالیون که مثلا یربی عن ضعفا لا یبالی عن من یأخذ، این مبالات نداره از کی داره حدیث نقل میکنه، این از ضعیفا نقل میکنه، کثیر المناکیر حدیث منکرش زیاده، هر چیز حدیث ذم کتب رجالی شیعه و سنی لیست کن، همش بر متصوف قابل تطبیق، یعنی برای هر کدوم شماتون یه صوفی جاعل، بله فلان صوفی نمونه جعلش مثلا نماز لیلة الرقائه، گفتن فلان صوفی جاعلش این بود، یعنی قشنگ و خوب به اسم آقا مارک خورد، لا یبال امن یا خود، همهشون همین گونه، میگه اصلا سوء ظن نداشته باش که این امر را تو خیلی جاها تو کتاب‌های بقیه فرق به خصوص فقها ها کمتر می‌بینیم. یه نکته دیگه ای هم که هست، وقتی که خیلی دیگه شل گرفتی از ادعاهای عجیب و غریب دیگه، وقتی که در دروازه باز شد، به همین خاطر البته لاقل تو متصوفه خاورمیانه، ایران و عراق و عربستان لااقل از این چرندیات کمتر پیدا میشه، اما تو هند و پاکستان زیاده. صوفیان قرن ششمی، هفتمی، هشتمی که ادعای مصاحبت پیامبر اکرم رو داشتن، یکیش مثلا بابا رتنه که در قرن هشتم زندگی میکرده و این مدعی بوده که مثلا پیامبر اکرم رو درک کرد. بعضی هاشون که اصلا یک حال من بابا رتن است یا یکی دیگه شون مدعی است من حضرت ابراهیم را درک کردم، اسمای عجیب و غریبیم دارم. یا چیز دیگه که خیلی متصوف درش و به هم خاطر باید مشکوک باشیم، حجم ادعاهایی است که در مورد رؤیت حضرت خضر دارن، یعنی رؤیتی که با حضرت خضر اتفاق افتاده است. در کتب سر و ساماندار شیعه و سنی شما ببینید خیلی کمه، چه در کافی شریف شیعی چه در صحیح بخاری اونها خیلی کم. اما وارد کتب متصوفی میشیم میبینیم اصلا جناب خضر نبی گویا مثلا پسرخاله متصوفه، قشنگ و خوب همه میشناسندش، زیاد صفحه ای نیست. و عجیبتر از با این جلوگشادی میبینید که جعل از نگاه متصوفه تو این امور امر بدی هم نیست. آقای ابن عربی تو مقدمه فصوصش میگه این کتابی است که پیغمبر به من ارائه کردن، خب خودش به خواب دیدم، از این خواب حالا راسته یا دروغ. بعضی از شراح فصوص گذشتن، اصلا وارد راست و دروغ بودن خواب نشدن، هرچند که خواب خیلی نزد متصوفه معتبره. یکی از متصوفه را حالا اسم ابوبکر کتانی است که دیگه میگن اینقدر پیغمبر را در خواب دید و مدام میگفت قال رسول الله که به این میگفتن شاگرد مصطفی. احادیث خیلی مهمه خواب، ولی خب بعض از شراح فصوص وارد این که صدق و کذب این خواب نشدن، از کنار شد شدن. اما سید حیدر آملی که خب این خیلی از یه جهاتی هم تلخص نقلش، سید حیدر آملی شیعی شاگرد فخر المحققین عبارت میگیم که اگه دروغان بگه اشکال نداره، اصلا دروغ بسن به پیغمبر تو این موارد خیلی هم کار خوبیه. میگه امکان واقعا صحیح هم اگه راست گفته باشه که خب هیچ دمش گرد، و این لم یکن واقعا ولا مطابقا، اگه دروغ بگه اصلا پیغمبر رو ندیده باشه در خواب، یا یه ابلیسی در خواب دیده و بعد گفته پیغمبر نه، و یکون افتراءا علی النبی. خب میگه که فهاذی فضیلتون اخرى ثابتتون له مع کل فضیلت. این هم یه فضیلتی است، من دروغ این شیخ ابن عربی این دروغ قشنگا به پیغمبر نسبته، چرا این دروغ یکون القرض من نسبتهی الی رسول، چرا داره دروغ به پیغمبر میبنده؟ ترغیب الخلق الی، من میخوام کار خوب بکنم دروغ میبندم پیغمبر، بل هو محمود عقلا و شرعا و هذا ليس بمذموم عقلا و شرعا بل هو محمود عقلا و شرعا. میبینید خیابون صفایی تنگ است، ماشین زیر میشن، خب یه حدیث جعل بکن صفایی رو گشاد بکنیم. عقلا و شرعا جعل حدیث محمود است، نه جایزه و تلخیش نیست که یه شیعی حرف رو میزنه، شیعی نجف رفته. لأنه من المرقبات المرقبه الله تعالی، این باعث نزدیکی به خدا میشه، یعنی در تمدن اسلامی فرقه ای هستند که قائلن دروغ بستن به پیغمبر نه تنها بد نیست، خوبه، بلکه به قاس نزدیکی به خدا میشه. بعدم یه فلکتاب فی نفس الامر معتبرون شریفون قایت و مافل باب یکون هو فی هذه نسبه ملومن. گوه چرا به این کتاب خوبه، چرا دروغی به پیغمبر نسبت دادی؟ فی العرف و العاده، نه شرعن و عقلن، عادت آخر حرف خوب زدی دیگه، چرا این دروغا گفتی؟ ولی خوب ایشون مأجور است از مرقبات، کارش عقلی و شرعی خوبی انجام داده. خب چرا؟ چون که وقتی که معیار شهود باشه، وقتی که من در خواب پیغمبر را ببینم، گفتم ابوبکر کتانی است، خواب پیغمبر میگه قال رسول الله، خب من ابن عربیم، این کتاب رو دیدم، نسبت میدم. بعدم دیگه ملاک هم که شد که مطابقتش با موازین کشف و شهود تعبیر ابن عربی الولی یمکنه ملاقات النبی فی المکاشفه و سؤال عنه، ولی میتونه، تو نمیتونی، خب مشکل از تو، نه خب این یه نکته، نکته آخر که تمومش بکنم و خب اون از یه جهاتی هم باید مراقبت بیشتری داشته باشیم، بحث تفسیر حول احادیث. یعنی ما همیشه این نیست که حالا خوب یا بد من کار ندارم، که ما اگر خیالمون از این حدیث راحت شد دیگه تموم شد کار، نه، با توجه به احادیث و حالا سیره مسلمانان که کتاب و سنت و باطنی دارد و اهل متصوفه بیشتر به باطن چسبیدن، ببینید تو تفسیر و استدلال از روایات هم خیلی جاها خیلی مخالفت با ظاهر کتاب و سنت داره، استناد به کتاب و سنت هست، اما با توجه به این که میخواد توجیه کنه که من به بواطن متمسک میشم، کاملا در نتیجه مخالف کتاب و سنت میشه. و خب این از یه جهاتی ناگوارتره، چون تو بخش صدور حدیث با یه مطالعه من نمی روم سراغ کتاب غیر معتبر، من ملاکم میشه کافی، من ملاکم میشه کتب شیعه، این همه ایمنی راه رو برامون ایجاد نمیکنه. تو همون روایت کافی هم اگر بیفته دست یک صوفی، اون میتونه تفسیر انحرافی خودشو داشته باشد و این هم قابل دقت است. بخشی از انحرافاتی که حالا گفت در تمام دهر یک تن صوفی هن، ما بقی در سایه او میزی هن، بسیار از اینا که خب کلاه بردارن اینا دارن انجام میدن، بیشتر تو بخش تفسیرهای واژگونه روایات است، نه در از کافی برامون روایت میخونه، داره از کتب شیخ صدوق برای ما روایت می‌کنه، داره نهج البلاغه برای ما می‌خونه، اما اون مشکل تو تفسیرش است که اونم باید مراقب بود. من دیگه عرضی ندارم، ببخشید مزاحم اوقات شریفتون شدم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.